جلسه دکترین جامعه فضای سایبر چهارشنبه 25 تیر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعاضد بازتون قبول باشه ان شاء الله. عرض به حضورتون که ما جلسه پیش شروع کردیم مبانی اولیه فضای سایبر رو با معرفی سیستم‌های سایبرنتیک باز کردیم و سعی کردیم یه تعریف جامعی از این مدل سیستم ها ارائه کنیم که مطابق با اون تعریف بعداً بتونید تو تعریف فضای سایبر و مفاهیم مربوط به اون به راحتی عمل کنیم و جزئیاتش رو مشخص کنیم. یه مقداری اگر بخوایم در واقع عمیق‌تر اون بحث جلسه پیش رو جمع‌بندی بکنیم، ضرورتش اینه که من یه یادآوری از اون بحث داشته باشم و بعد از اینکه یادآوری رو انجام دادیم اون جمع‌بندی رو در مورد فضای سایبر بهش برسیم. خاطرتون هست که ما بحث رو اینجوری شروع کردیم که سیستم یک ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل هست که برای اینکه تعریفش کامل بشه و نحوه استفاده و کاربردش هم مشخص بشه به یک نگرش کارکردی هم نیاز داریم. در واقع اونجا گفته میشه که سیستم در یک محیطی قرار میگیره و از طریق ورودی ها و خروجی هایی که نسبت به محیط تبادل میکنه کارکرد و خدمات رو به محیط ارائه میده. خب پس تعریف کلی سیستم اینجوری شد که ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات ارائه میده، ورودی دریافت میکنه از محیط و خروجیشو به همون محیط برمیگرده. همیشه وقتی میخوایم نگرش سیستمی رو اعمال بکنیم برای یک مسئله مشخص، اولین دغدغه‌مون باید این باشه که مرز بین سیستم و محیط رو جدا بکنیم. در وقتی ما میخواییم فضای سایبر رو بیاریم تو نگرش سیستماتیک و به طور خاص به عنوان یک سیستم سایبرنتیک ازش یاد بکنیم، یک تلاش فکری بسیار پیچیده رو باید انجام بدیم که این مرز فضای سایبر رو از فضای واقعی بتونیم جدا بکنیم به عنوان یک سیستم. تا زمانی که این کار رو نتونیم انجام بدیم تلقی سیستمی درستی پیدا نمی کنیم. خب چجوری متوجه میشیم که این مرز کجاست؟ با تعیین و تبیین ورودی ها و خروجی ها. یعنی هر وقت فهمیدیم که این پدیده ای داریم در مورد صحبت میکنیم کارکردش چیه، میخواد چه کار کنه، چه ورودی ها رو به عنوان در واقع مواد اولیه دریافت میکنه و چه خروجی هایی رو به عنوان محصول و پروداکت به محیطش تحویل میده، اون وقت به صورت اتوماتیک از این تعبیر مشخص میشه که حد و مرز سیستم کجاست و نسبتش به محیط تبیین خواهد شد. این نیاز داره به یک تمرین ذهنی زیاد، یعنی توقع نداشته باشید الان بلا فاصله بعد از اینکه این بحث تموم شد شما تحلیل سیستمی رو با این رویکرد بتونید راحت انجام بدید. دشواره، یعنی کلا فکر کردن به این قسمت از کار که شاید یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها هم باشه دشواره، ولی با تمرین ذهنی آروم آروم بهش دست پیدا می‌کنید. خب طبقه‌بندی سیستم‌ها رو اشاره کردیم، وارد جزئیاتش اصلا نشدیم، بیشتر فقط هدفمون این بود که بگیم نگرشی که به سیستم‌های سایبرنتیک وجود داره توی طبقه‌بندی مثل طبقه‌بندی بولدی توی رده سیستم‌های مرتبه سوم قرار می‌گیره. یعنی سایت‌های نوع سیستم‌ها که فقط استراکچر داشتن، ساختار داشتن، اسکلت محضن و کلاس بوکس‌ها که سیستم‌های مکانیکی هستن بدون اینکه تغییری در رفتارشون صورت بگیره یک کاری رو به صورت مداوم انجام میدن. تا نهایتا سیستم هایی که به عنوان سیستم سایبرنتیک اینها توی مدار تعریف میشن و مقوله کنترل در موردشون صرف میکنه، اونجور که حالا جلسه پیش صحبت کردیم و این جلسه در موردش بحثی تکمیلی رو مطرح میکنیم. طبقه‌بندی ایکاف رو هم مطرح کردیم، طبقه‌بندی چک‌لند رو هم دیدیم. نهایتا اینجوری سیستم سایبرنتیک رو معرفی کردیم که در سیستم سایبرنتیک مؤلفه کلیدی و اصلی کنترله. یعنی اگر میخوایم بفهمیم این سیستم داره چی کار میکنه خیلی ساده باید بگیم این سیستم داره کنترل اعمال میکنه. خب حالا یه داره کنترل اعمال میکنه دو جزء اصلی میخواد، یه جزئی باید باشه که کنترل رو انجام میده، یعنی جزء کنترل کننده است، یه جزئی رو میخواد که کنترل روش اعمال بشه و اون تبعیت بکنه از اون بخش کنترل کننده. خب میشه بخش کنترل شونده. با تفکیک این دو جزء مشخص شد که بخش کنترل کننده باید برای عملی که بخش کنترل شونده میخواد انجام بده اطلاعات تهیه بکنه، دستور عمل و فرمان تهیه بکنه بده به بخش کنترل شونده تا اون عملیات مورد نظرش رو انجام بده. ما به ازای این قضیه بخش کنترل شونده باید برای بخش کنترل کننده انرژی تهیه کنه و اون رو بهش بده تا اون عملیاتی که میخواد به عنوان محاسبات، پردازش و سایر عملیات بخش کنترل کننده صورت بگیره به واسطه اون انرژی انجام بشه. خب اینو عمیق‌ترش کردیم، گفتیم این سیستم سایبرنتیک مثل همه سیستم‌های دیگه داخل یک محیطی باید قرار بگیره. خب الان بحث محیط که مطرح میشه، مرز این سیستم رو با محیط گفتیم از طریق ورودی‌ها و خروجی‌هاش باید تشخیص بدیم. سیستم ما به عنوان سیستم سایبرنتیک از محیطش انرژی و اطلاعات میگیره. منتها انرژی به طور مستقیم وارد میشه به بخش کنترل شونده و از اون طرف اطلاعات به صورت مستقیم وارد میشه به بخش کنترل کننده. پس اگر قراره که بخش انرژی ما از اطلاعات استفاده کنه، خودش مستقیما این اطلاعات رو نمیگیره. از کجا باید اطلاعات رو بگیره؟ از بخش کنترل کننده. و طبعا اگر هم قراره که بخش کنترل کننده انرژی دریافت بکنه، خودش مستقیما انرژی رو نمیگیره، انرژی رو به واسطه بخش کنترل شونده دریافت میکنه. خب بخش کنترل شونده امکان کنش با محیط رو داره، میتونه یعنی رو محیطش اثر بذاره، تغییر در محیط اعمال بکنه. مثلا شما تصور کنید که اون بخش کنترل شونده به سادگی یه دونه لامپ باشه، همین لامپی که مثلا ما اینجا داریم. مثلا نهایت کاری که کنترل کننده از کنترل شونده ما که لامپ باشه انتظار داره اینه که تو روشن باشه یا خاموش باشه. فرمان روشن یا خاموش رو از طریق یک سیگنال الکتریکی که جنسش اینجا دیگه میشه اطلاعات اعمال میکنه به اون لامپ، لامپ روشن میشه. روشن شدن لامپ یک تغییری در محیط ایجاد میکنه دیگه. تغییری که در محیط ایجاد شد، حالا برای مرحله بعدی سرنوشت سازه. تغییر در محیط ایجاد آگاهی میکنه، یعنی ذهنی که حالا اینجا به تعبیر سیستم سایبرنتیک داخل بخش کنترل کننده قرار گرفته، این تغییر رو درک میکنه و این رو در قالب یک نوع آگاهی که همون اطلاعات هست دریافت میکنه و میتونه برای تصمیمات بعدی که میخواد بگیره از اون استفاده کنه. خیلی ساده، یعنی اینجا یه دونه حلقه فیدبک یا اصطلاحا پسخور اتفاق میفته. منظور از فیدبک خیلی ساده است، خروجی سیستم دوباره به عنوان ورودیش میخواد استفاده بشه. الان خروجی این سیستم ما از بخش کنترل شونده در قالب کنشی که روی محیط اعمال شده در واقع تأثیرش رو ایجاد میکنه، بعد در قالب اطلاعات دوباره میتونه وارد بخش کنترل کننده بشه. شما اینجا این حلقه میبینید، این حلقه که از اینجا میاد دور میزنه و دوباره برمیگرده به این بخش کنترل کننده. این که میبینیم خیلی جاها میگن سیستم های سایبرنتیک سیستم هایی هستن که توی مدار تعریف میشن، یعنی اساس تعریفشون همین سایکل، حلقه یا هر تعریفی دیگه ازشون داریم به عنوان یک مدار شکل میگیره، در واقع تو این نکته است که خروجی سیستم به حال خودش رها نمیشه. خروجی فیدبک گرفته میشه و اون بخشی که قرار فکر بکنه و اطلاعات رو تولید کنه برای عمل مرحله بعدی، نسبت به اون اتفاقاتی که محیط افتاده در واقع تصمیم میگیره و واکنش نشون میده. اگر سیستم این خاصیت رو نداشته باشه، قطعاً سیستم سایبرنتیک نیست. ببینید مثلا ما خیلی زیاد میبینیم توی سیستم اجتماعی بعضی از نهادها اصلا براشون مهم نیست که تصمیماتی که میگیرن اثرش روی جامعه چی میشه. توی جلسه یه تصمیم گرفته میشه، مثلا آقا فلان قیمت فلان کالا رو، مثلا خودرو رو ببریم روی 30 میلیون تومان، اینو تصویب میکنن میفرستن توی جامعه. اصلا فیدبکی گرفته نمیشه که حالا این قیمت خودرو رفت بالا، چه درصدی از مثلا مردم صدمه دیدن، چه سودجویی‌های مثلا اتفاق افتاد، چه کسانی این وسط تونستن از مابعدای این تعادل قیمتی که از قیمت قبلی تا قیمت جدید اتفاق افتاده مثلا یک شبه میلیاردر بشن، سودخاری‌هایی بکنن و بی‌عدالتی‌های اتفاق بیفته. اصلا من یه کاری ندارم. تصمیمش رو گرفته، فرمانش رو به جامعه اعمال می‌کنه، جامعه طبعاً به اون کنش اعمال می‌کنه، نسبت به اون واکنش نشون میده، یه کاری رو صورت میده، ولی از نتیجه عملکرد جامعه اون مدیر و مجموعه فکری دیگه فیدبک نمیگیره که فرمان بعدیش رو اصلاح بکنه. بذار بدون اینکه نگاه کنه اتفاق چی افتاده توی جامعه و چه روندی طی شده، دستور بعدی رو صادر میکنه. دستور بعدیش مثلا این که نمیدونم مثلا قیمت آره خودت دوباره مثلا میره بالا. یا مثلا آدم یه قیمت بنزین رو می‌بره بالا. بله آخرش مثلا فیدبک درد مکدر شدن اون بخش مثلا کنترل کننده میگم مکدر شدم و ناراحت میشه. میگه نمی‌خنده مثلا اینجوری. خب پس ببینید خیلی ساده هست، یعنی اینکه ما صحبت از سیستم کنترل بکنیم حلقه وجود نداشته باشه، فیدبک وجود نداشته باشه، این معنیش اینه که ما اصلا این سیستم رو درک نکردیم. ضرورت اینکه سیستمات توی دوره جدید حتما باید اینگونه اداره بشن تا اینکه به نتیجه برسه درک نشده. نگاه هنوز سیستم ارگانیکیه، سیستم ارگانیکی بالای پایین دستور میده دیگه کار نداره نتیجه اجرای دستورش چی شد، دوباره دستور بعدی رو اعمال میکنه و مقصر هم همیشه اون نفر آخره. یعنی الان مقصر اینکه قیمت مثلا خود رو رفته بالا، مردم مثلا مشکل دارن، خودشونم مقصر. مثلا من و شمایی هستیم که نمیریم کلاه برداری بکنی، نمیریم مثلا خود مردم رو بلند بکنی، نمیدونم زده بندی بکنی، مقصر مایی. یا عرضه داشته باش برای این کار رو انجام بده. خب الان پس روشن شد که در سیستم سایبرنتیک وجود فیدبک ضروریه و اگر فیدبک نداشته باشیم طبعا این سیستم هم نمیتونه اونجوری که باید شاید مکانیزم خودش رو اعمال بکنه و به نتیجه برسه. خب بعد جمع‌بندی که انجام شد، دوگانی بین انرژی و اطلاعات رو توی دو بخش کنترل کننده و کنترل شونده دوستان دیدن که هر نقشی که اطلاعات توی بخش کنترل کننده بازی میکنه نظیر اون نقش رو اون طرف توی بخش کنترل شونده شما برای انرژی میبینید. یعنی حالا به راحتی اگر بخوایم بگیم، این البته بحث توی ترمودینامیک داره، هم توی ترمودینامیک توی بحث فیزیک حرارت و موارد مربوط به اون، هم توی تئوری اطلاعات که بیشتر توی نظریه مربوط مخابرات گسترش پیدا کرده، اینا اشاره کردن که حجم زیادی از فرمول‌هایی که توی ریاضیات اینها رو تبیین می‌کنن و مشخصات اینها رو توی تئوری بررسی می‌کنن شبیه هم دیگه است. یعنی دقیقاً فرمول اطلاعات با فرمولی که مثلا تحت عنوان مفهوم آنتروپی توی ترمودینامیک می‌شناسین نظیر به نظیر مشابهه. تفاوتش نهایتاً توی مقدار ثابت هست که اونا برای خودش توجیهات داره. اگر دادین شده فرصت بشه می گونم میپردازیم، حتی برای دوستانی که رشته هاشون مواد ریاضی هم نباشه قابل درک باشه که بتونن این نکات رو هم متوجه بشن. خب الان ما این نتیجه رو هم جلسه پیش بهش رسیدیم که کنترل حتما با دست بخشی باشه که اطلاعات رو پردازش میکنه و اطلاعات رو میشناسه. اگر کنترل دست بخش انرژی باشه که طبعا خودش فکر نداره و نمیتونه محاسباتی انجام بده، استدلال انجام بده، فکر بکنه و هوشمندی داشته باشه، اولا انرژی میتونه موارد خطرناکی رو رقم بزنه. مثالمون چی بود؟ اتومبیلی که راننده نداشته باشه توی سرباینی یا سرازیر قرار گرفته، انرژی بنزین کافی در اختیارش هست، یعنی کار رو میتونه انجام بده بهترین شکل ممکن. اما اگر پشت شما اون موجود متفکر و هوشمند رو نذارید که تصمیم بگیره حالا این انرژی به کدوم سمت هدایت بشه و چگونه عمل بکنه، این قطعا به مانع برخورد میکنه، با یه آبری تصادف میکنه یا خسارتی عجیب غریبی به وجود میاره. پس در مورد سیستم سایبرنتیک فرض این که کنترل با انرژی انجام بشه فرض قابل قبول نیست. کنترل حتما باید توسط بخش اطلاعات انجام بشه. خب اینم بحثی بود که ما تو جلسه پیش بهش پرداختیم و حالا فضای لازم آماده شده که بتونیم در مورد مفهوم سایبر اسپیس، فضای سایبر، در بستر کلی‌تر فضای مجازی صحبت بکنیم. اگه دوستان تا اینجا نکته‌ای دارن یا ابهامی باقی مونده حتما مطرح کنن که ما بعد از پاسخ به این سوالات بریم سراغ بخش بعد. سوالی نیست؟ ایرادی، اشکالی، ابهامی، چیزی رو فراموش کرده باشید؟ بسیار خب. اما فضای سایبر، ببینید اشاره کردم فضای سایبر امروز یه اسمیه که توی خیلی حوزه ها ازش استفاده میشه و تقریبا هر کسی که به نحوی با سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری و اینها سر و کار داشته باشه در هر سطحی خودش رو فعال فضای سایبر میدونه. قابل از اینکه این مفهوم یه بار معنایی داره که اگر اون بار معناییش رو درک نکنیم و توی طراحی هایی که انجام میدیم ازش بفتت بکنیم، عملا تهدیدهای این فضا فراموشمون میشه. از اون طرف فرصتایی که این فضا میتونه برای ما فراهم بکنه و ازش استفاده کنیم هم طبعا مفعول میمونه. اینجا تا انقدر مثال زدیم و تاکید کردیم که این مفهوم شناخته شده نیست، هدفمون فقط این هست که دوستان خوب دقت کنن که این موضوعی که الان داریم بهش میپردازیم اهمیت بالایی داره و احیانا شما از اولین افرادی هستید که دارید با این عمق و با این مفهوم آشنا میشید. لذا ما تاکیدمون از جهت روی این مفهوم خواهد بود. اما فضای سایبر شناخته نمیشه مگر اینکه اول ما یک تمایزی بین دو فضای اکچوال و ویرچوال ایجاد بکنیم، فضایی که اصطلاحا بهش میگن فضای واقعی اکچوال و فضای ویرچوال فضای مجازی. این رو تفکیک بکنیم تا تبیین مفهوم فضای سایبر ذهنمون امکان پذیر باشه. همونطوری که الان شما تو تعریف سیستم سایبرنتیک دو جزء رو دیدید، یه جزئی بود کنشگر بود، اکت انجام میداد، کار انجام میداد، و یه بخش دیگه رو شما مشاهده کردید که کار فکری انجام میداد، بخش هوشمند بود، بخش کنترل کننده. فضایی که هر کدوم از این بخش‌ها توش فعال میشن و عمل انجام میدن میشه گفت که دو تا فضای مجزا هست. حداقل تو بحثی که این اول کار میخوایم انجام بدیم اینا رو جدا میگیم. خب کلمه اکچوال از اکت میاد. اکت یعنی چی؟ یعنی کنش. خب یه تفاوتی رو اول اینجا مشخص کنم. تو زبان عربی تعبیری که ما تو فارسی بهش میگیم کار برای دو تا کلمه بیان شده. اینا حداقل دو کلمه رو میشناسیم، کلمه فعل و کلمه عمل. کسی میدونه تفاوت بین فعل و عمل چیه؟ دقیقاً بله، یعنی در واقع هر عملی فعله ولی هر فعلی عمل نیست. کاملا درسته. یعنی میشه گفت فعل زیر مجموعه‌ای از عمل حساب میشه. حالا چه وقتی یه فعلی تبدیل میشه به عمل؟ زمانی که داره آگاهانه و با نیت انجام میشه. یعنی شما اگر یه کاری رو مثلا میگیم اعمال عبادی، اعمال عبادی افعال عبادی گفته نمیشه. چرا؟ چون فعل ممکنه بدون نیت و قصد انجام بشه، هدفی پشتش نباشه، صرفا یه کاره. اما زمانی که شما برای اون کار نیت در نظر میگیرید، دست در نظر میگیرید، این تبدیل میشه به عمل. خب حالا ما تو فارسی برای اینکه این دو کلمه رو بدونیم اصلا تفکیک بکنیم به هر دوشون نمیگیم کار. اونجایی که بحث عمل باشه، یعنی اون فعلی که با اراده و نیت و قصد انجام میشه، اون رو بهش میگیم کار. اونجایی که بدون نیت انجام میشه اسمش رو میذاریم کنش. درست شد؟ پس این تمایز خاطرتون باشه، ما اینجوری استفاده میکنیم. عمل معادل کار، فعل معادل کنش. مثلا میگیم طرف فعاله. وقتی میگه شخصی فعال هست یعنی یه فعلی رو به شدت و خیلی زیاد داره انجام میده، کنشگره. حالا از باز میگم مثلا عمله فعله. عمله کسیه که عملی داره انجام میده، نیت و هدف هم داره. فعله عمل انجام میده، ممکنه نیت خاصی نداشته باشه، بهش گفته باشه خب مثلا اینو بچرخون، همینجوری مثلا بشه اینو بچرخون یک ساعت. فعل. خب حالا این میگیم اکت. اکت در زبان انگلیسی معنی فعل میده، یعنی میشه کنش، معنی کار نمیده. کار رو اگر بخوام مطرح بکنم بیشتر مفهوم اپریشن استفاده میکنن. اپریشن بیشتر معنی کار میده، در مقابلش اکشن بیشتر معنی فعل میده. خب حالا که میگیم اکچوال اسپیس، فضای اکچوال، اکچوال رو تو فارسی خیلی راحت ترجمهش میکنن به واقعی. اما ترجمه درستش نمیدونم چه جوری ترجمهش بکنیم، ولی سرانی کار کننده است، فضایی که تو اون کنش انجام میشه، فعل انجام میشه. درست شد؟ خب این کار یه نیتی داره دیگه، یه نیتی پشتش هست که در واقع شما وقتی که این رو به اون کار معنادار تو دنیای واقعی ملاحظه می‌کنی، توقع داره که پشتش قصد و هدف و نیتی وجود داشته باشه. نیتش دست خودش نیست، نیت رو یه نفر دیگه بهش اعمال کرده که از نظر سطح نسبت به اون بالاتره. تو زبان انگلیسی فضیلت، یعنی همین برتری داشتن یه موجود نسبت به موجود دیگه. و همین نکته‌ای که الان اشاره کردیم، معنوی، عمل معنوی و نیت کردن، اینها رو با یک مفهوم متفاوتی میشناسن، مفهوم ویرچو، V-I-R-T-U-E، ویرچو. حالا اگر من میگم ویرچوال، ویرچوال معنیش واقعا مجازی نمیشه، معنیش بیشتر میشه معنوی. حالا شما مثلا اسمشو بذارید دارای نیت، دارای فضیلت، یه تعبیری فراتر از اون چیزی که به عنوان مفهوم کلی اصطلاحاً مقابلش در نظر گرفته بود. پس یکی فضیلت داره. ببینید ترقی عوام مثلا ممکنه بگیم آقا کسی داره عبادت میکنه بشینه یه گوشه ای ارتباط بگیره با خدا، با ملائکه، با فضای در واقع ملکوتی، هیچ کاری هم نکرد نکرد بشینه فقط عبادت بکنه. این مثلا تعبیرش خیلی نزدیک شده به همون تعبیر ویرچو توی زبانهای لاتین و انگلیسی. حالا بعد اون کسی که اصلا کار به اینا نداره، کاری به خدا و پیغمبر و ملائکه و فضای ملکی دینا نداره، رفته فقط مثلا داره آجر میذاره رو آجر میره جلو، هدف هم نداره، صرفا برای اینکه براش زنده بمونه داره این کار رو انجام میده. این طرف مقابلشه، یعنی اون داره اکت انجام میده، اکشن انجام میده. خب این تمایز پیچیده است، سعی میخوام بکنم اینو تفکیکش بکنم، چون از این بعد دیگه میگیم فضای واقعی، فضای مجازی. میخوام براتون روشن بشه که اینکه متفارسی اینقدر راحت میگیم فضای واقعی، فضای مجازی، واقعا خود غربی ها همچین تلقی از این مفهوم ندارن. یعنی اگر میگم ویرچوال، نمیخوام میگن که یه چیزی غیر واقعی بی ارزشه، نه اتفاقا میخوام میگم فضیلت داره، چیز برتره، معنویه، بالاتره. از اون طرف اونجا که میگن اکچوال، یعنی کنشگرایانه است، فضای عملی، خودش ممکنه نیت و هدفی نداشته باشه. پس تمایز روشن شد، یه فضایی لازمه برای اون آدمی که، برای اون موجوداتی که خودشون فکر ندارن و قرار نیست برای خودشون تصمیماتی بگیرن، این فکر کنه و از سطح بالاتر و سطح دارای فضیلت بیشتر تصمیماتی رو اتخاذ بکنه، به عنوان فرمان به اونها بده، اونها اجرا بکنن. این فضا، فضایی که اتفاق توش میفته میشه فضای ویرچوال، فضای مجازی. توی تعابیر سیستم های کامپیوتری، ویرچوال به حوزه خاصی از سیستم‌ها و فرآیندهای کامپیوتری اطلاق میشه که در فضای بیرونی وجود ندارن، اما توسط کامپیوتر قابل پیاده‌سازی و تعین بخشیه. مثلا یه اصطلاحی اونجا داریم به اسم ویرچوال ریالیتی، واقعیت مجازی. ویرچوال ریالیتی مثلا شما الان اینجا که نشستید، هیچ درختی مثلا نیست، نمیدونم رودخونه وجود نداره، نمیدونم پولی نیست. مثلا میگه شما میرید جلوی مونیتور کامپیوتر میشینید، بعد برای اینکه کاملا ایزوله بشید از اون فضا، اصلا یه عینک میذارن جلوی چشم شما که فقط میشه دیگه عینک به شما نشون میده رو ببینید. بعد از طریق کامپیوتر این فضا رو، حالا چه از طریق فیلم برداری یا چه از طریق گرافیک کامپیوتری، شبیه سازیش میکنن و به شما القا میکنن. شما الان براتون داره یه کنش اتفاق میفته، یعنی مثلا کنش لذت بردن از اون فضا داره برای شما و وجود شما شکل میگیره، اما واقعا اون بیرون وجود نداره. پس شما با این واقعیتی روبرو شد که اون واقعیت اکچوال نیست. چیه؟ ویرچوال. اینو اینجوری تعبیرش میکنه. الان خب مرکز اصلی که باید متولی فضای سایبر تو ایران باشه، عنوانش چیه؟ مرکز ملی فضای مجازی. یعنی ما تو ایران، حالا خواسته یا ناخواسته، حساب شده یا حساب نشده، تعبیرمون این بوده که ما دنبال یک فضایی هستیم، نسبت به این فضای واقعی داره محدودیت‌های کمتر، داره فضیلت، و این رو الان گذاشتیم به عنوان سردار یک سازمان اصلی که برای این فضا تصمیم بگیره. خب غربی‌ها خودشون دارن چجوری این فضا رو می‌بینن؟ اونها بهش میگن سایبر اسپیس، فضای کنترل، فضای سایبر. و تعبیر و تدقیق از این موضوع دارن به طور کلی متفاوت با نگاه ماست. اونا برای اینکه مردمشون خوش بگذاری همچین شرایطی رو فراهم نکردن، اونا برای کنترل فضا در کل جهان این پدیده ها رو ایجاد کردن. منتها یکی از کارکردها و کاربردهایی که میشه براش پیش بینی کرد ازش استفاده کردن، اینه که مردم از این فضا دلن لذت هم ببرن. به تعبیر استاد مثلا یه پادگانیه، این پادگانه این پارک درخت داره و نمیدونم خود نیمکت داره و خودی امکانات تفریحی توش به نظر میرسه، ولی محیط پادگانه، محیطیه که برای کنترل امنیتی ساخته شده. خب حالا اینو اینجوری عرض کردم که ما الان با تعبیر ویرچوال اسپیس بریم جلو، این بحث رو که کامل کردیم، اکچوال اسپیس رو میچسبونیم بهش. بعد شما میبینید که اون سیستم کنترل عملا اتفاق میفته و کامل میشه. فضای ویرچوال از 4 جزء اصلی تشکیل میشه. اگر ما این 4 جزء رو کنار هم بچینیم و ارتباطاتشون رو درست تبیین بکنیم، میتونیم باش فضای ویرچوال رو بسازیم. جزء اول و پایه اولی ضروری هست محاسبات. نیاز به اجزایی داریم که توانمندی کارهای محاسباتی و کامپیوتری رو داشته باشن، یعنی هم بتونن داده ها رو ذخیره کنن توی حافظه های مختلف و هم این داده ها رو به موقع لزوم ریکال بکنن، بیارنشون توی فضای کاری، روشون پردازش انجام بدن، تغییراتشون اعمال کنن و دوباره برگردن تو همون حافظه ها ذخیره کنن. این جزئیه که به عنوان جزء اول برای ساخت فضای ویرچوال لازمه. مؤلفه دوم مؤلفه ارتباطات هست. مؤلفه ارتباطات شما باید بتونید این اطلاعاتی که در قالب داده ها تو بخش محاسبات روشون پردازش انجام شده و آماده شدن رو از نقطه به نقطه دیگه انتقال بدید. خب اینو شما کجا میبینید؟ مثلا دانش مخابرات یه جزء اصلی کاری که انجام میده همینه دیگه، یعنی به شما میگه که این داده مربوطه رو چجوری از این نقطه میشه مثلا انتقال داد به اتاق مقابل. بسته به این که سرعت انتقال چگونه باشه، کیفیت انتقال چگونه باشه، مسافت بین نقاط انتقال چقدر باشه، روش های بسیار متعددی موجوده که هر کدوم از اینا برای خودشون ممکنه که سالها کار تحقیقاتی و مطالعاتی احتیاج داشته باشه که بهش برسیم. اما به هر صورت کار اصلیش کار انتقاله، چیز پیچیده‌تری نسبت به این قضیه نیست. از این طرف هم شما ضرورت اتصال بین کامپیوترها و دستگاه محاسباتی رو میشناسید. اون ادبیاتی که توی بحث مخابرات پیگیری میشه وقتی میاد توی سیستم‌های کامپیوتری و در خاص بحث دیجیتال روش تمرکز میشه دیگه، تحت عنوان شبکه شناخته میشه، بحث شبکه‌های کامپیوتر. اینا مقوله دوم یعنی ارتباطات رو رقم میزنن. زمانی که ارتباطات به وجود اومد، تو مرحله سوم شما باید مکانیزم کنترلی رو پیش بینی بکنید. یعنی الان داده هاتون ذخیره میشن، پردازش میشن، انتقال هم پیدا میکنن، ولی اینکه کدوم داده کجا بره، چه کسی از چه اطلاعاتی استفاده بکنه و کدوم اطلاعات نباید توسط چه کسی مورد استفاده قرار بگیره، این نکته ظریفی داره که باید توی حوزه کنترل بهش پرداخته بشه. این حوزه همون بخشیه که تحت عنوان کلمه کلیدی سایبر ازش یاد میشه. و نهایتاً چهارمین مؤلفه که برای ساخت این فضا، یعنی فضای ویرچوال، ما بهش نیاز خواهیم داشت، اطلاعات هست. که اطلاعات اون محتوایی هست که تو این فضا به جریان میفته. برای که این خیلی براتون ملموس بشه، من الان یک مثال اکچوال میزنم. مثال اکچوال هم سیستم مثلا حمل و نقل باشه. تو سیستم حمل و نقل شما اول احتیاج به یک دستگاهی دارید که بتونن بار شما رو جابجا بکنن. مثلا ساده ترینش چیه؟ مثلا یه حیوان دوگوشی که با اسامی الاغ و قاطر و خر و اسب و اینا شناخته میشه، اینا میتونن مثلا بار رو جابجا بکنن. خب حتی اینم نبود، یه آدم مثلا یه دونه چرخ دستش بگیره، درسته؟ یعنی این مکانیزمی که باهاش بشه چیزی رو از یه جایی در واقع جابجاش کرد، امکان جابجایی و پردازششون رو فراهم میکنه، این اول باید فراهم باشه. مثلا شما اتومبیل رو دارید، اتومبیل رو ساختید. خب اگر میخواید اون هدف نهاییتون، یعنی در جریان افتادن این ارتباطات و حمل و نقل‌ها به وجود بیاد، این کفایت نمیکنه. شما جاده هم احتیاج دارید. این مرحله دوم جاده میکشید، بین نقاط مختلف آسفالت میکنید، شنوریزی انجام میدید، یه جایی مثلا حمل و نقل هوایی باید باشه، میکانیزم جابجایی هوایی رو تو ارتباطات رقم میزنید. اینم درست شد، هنوز سیستمتون کامل نیست که بتونید آدما رو رها کنید توش اونجا انتقال پیدا بکنن با این ابزارها. میکنید تو کنترل لازمه. پلیس باید بذاری، چراغ راهنمایی باید بذاری، تابلوهای راهنمایی رانندگی رو باید بذاری که آقا از این طرف برو، از اون طرف نرو. اینجا اگر بری خطره، اینجا مثلا ممنوعه، اینجا داره قطار رد میشه. یعنی یه حجم زیادی کارهای کنترلی هم باید انجام بشه. این سه مرحله رو شما وقتی فراهم کردی، مرحله چهارم که اسمش جا اطلاعات، سیستم حمالت میشه جابجایی بار و مسافر و ماشین و موارد دیگه که تو اون فضا دیگه میتونه رقم بخوره. یعنی اون هدف نهایی شما که جابجا شدن مسافر و ابزارهای حمل و نقل مسافر و کالا بود، این توی مرحله آخر رقم میخوره. خب ما برای ساختن فضای سایبر اون جمعی ویرچوالش این پدیده رو احتیاج داریم: محاسبات، ارتباطات، کنترل و اطلاعات. تعداد بسیار زیادی از رشته‌های دانشگاهی درگیر اینن که این چهار تا حوزه رو مسائلش رو حل بکنن، جزئیاتش رو تبیین کنن و در واقع امکانات تکنولوژی که پایش رو که بهش میگیم زیر ساخت فراهم بکنن. به خاطر زیاد شما هم بعد از این رشته‌ها رو خوندید. خب من یک اشاره به این چهار تا قسمت می‌کنم تا جزئیاتش براتون بیشتر باز بشه. خب اولین جزء مغز سیستم که همون محاسبات رو انجام میده، این تخصص مربوط به دانش کامپیوتر هست. کارش چیه؟ یکی پردازش و تبدیل اطلاعاته که بخشی که با عنوان کلی پروسس و پردازش شناخته میشه. و کارکر دومش کارکر حافظه است که با وظیفه ذخیره و بازیابی اطلاعات اون رو نامگذاری کردن. خب ببینید، کامپیوتر عملا این نامگذاریش از اول به یک دستگاه اطلاق نشده بوده. یعنی اگر مثلا شما فرض کنید 150 سال پیش، حتی 100 سال پیش به یک کسی میگفتید کامپیوتر، اون اصلا تعجب نمیکرد، چون اتفاقا کلمه کامپیوتر به یک آدم اطلاق میشد، کسی که میتونست اطلاعات و داده ها رو روشون محاسبات انجام بده با سرعت زیاد و تقریبا بدون اشتباه، به اون آدم کامپیوتر میگفتن. خب این کارشون خیلی طاقت فرساه و خیلی دشواره، امروز هیچ آدمی اون رو انجام نمیده، این رو به ماشین ها سپردیم. این ماشین ها از لحاظ تکنولوژیک ساختشون شاید بیشتر از 400 سال طول کشیده. یعنی از اول، حالا چون دوستان بحث فلسفه رو دنبال میکنن، خوب بدونن که زمانی که دکارت اومد و برای اولین بار نگاهش رو به جهان به عنوان یک ماشین کامل مطرح کرد، این انگیزه به وجود اومد که ما همه کارهایی که انسان داره انجام میده رو میتونیم به ماشین ها بسپاریم. یعنی یه باور و یه ایمان قلبی عمیق به این قضیه شکل گرفت و رفتن دنبال این که ببینن حالا چگونه میتوان این کار رو انجام داد. حتی فیلسوفای اونجا پیدا شدن که ادعای قطعیشون این بود که تفکر به عنوان یک فرایند مکانیکی قابل انجامه. پس به جایی که بیان ذهن انسان رو و به تبع اون مغز انسان رو مطالعه کنن و بفهمن چجوری داره محاسبات رو انجام میده، تلاش کردن که توی طبیعت سیستم‌های مکانیکی رو پیدا بکنن که براشون بتونه محاسبات رو انجام بده. خب البته انسان از قبل چرتکه رو میشناخته، این چرتکه مونی دست به محاسباتی تو همین مثلا 10 سال 15 سال پیش هم خیلی جاها استفاده میشد. اما چرتکه وسیله ای بود که حتما یه آدم باید پشتش میشست که این کار رو انجام بده، خودش اوتوماتیک نمیتونست محاسبات رو رقم بزنه. خب گفته میشه لایبنیز، پاسکال و بعض از اون فیلسوفایی که حدودا مثلا 400 سال پیش زندگی میکردن، اینها تلاش کردن که ماشین هایی رو به صورت مکانیکی برای انجام محاسبات بسازن و تا حدی موفق شدن. مثلا اولی ماشینی که جمع میتونست انجام بده رو پاسکال میسازه. این زبانی برای سازی پاسکال که در واقع وجود داره و اصلا خیلی کم استفاده میشه، اینو به افتخار این پاسکال به خاطر این کاری که انجام داده بود نامگذاری کردن. خب این ایده تقریبا حدود 200 سال پیش، کمتر از 200 سال پیش، به آقای چارلز بابج میرسه. چارلز بابج از نظر مهندسی یک دستگاهی رو طراحی میکنه که میتونسته شکل خاصی از معادلات دیفرانسیل رو به صورت عددی حل کنه. یعنی یک سری محاسبات بسیار پیچیده که طبعا انسان با مغز خودش باش مشکل داشته، راحت نمیتونسته انجام بده، ولی خب این ماشین رو طراحی میکنه. متاسفانه چون اون زمان از نظر تکنولوژیک بلد نبودن اون ماشین رو چجوری میشه ساخت، ایده های چارلز بوریج در زمان خودش به ماشین تبدیل نمیشه، ولی طراحیش رو اون انجام داده بوده. یه طراحی کامل مهندسی که گفته بوده مثلا فلان دستگاهی جان هم بشینید این چجوری میتونه یک عملی مثل حل معادله دیفرانسیل رو انجام بده. حالا دوستانی که آشنایی دارن میدونن حل معادلات دیفرانسیل حجم زیادی از عملیات پایه ریاضی رو احتیاج داره، یه جمع و ضرب و نمیدونم تفریق و این موارد میشه گفت موارد اصلیش به حساب میاد، ولی خب توی شکل پیچیده‌ای با هم ترکیب میشن اون خروجی رو ازش میگیرن. خب پس ایده دستگاهایی که مکانیکی بتونن محاسبات رو انجام بدن به طراحی هم میرسه، اما این ایده ها زمانی میتونن به صورت واقعی تحقق پیدا بکنن که توی طبیعت انسان به نیروی الکتریسیته و جریان برق تسلط پیدا میکنه، یعنی متوجه میشه که چجوری میتونه الکترون ها رو توی مواد جابجا بکنه، از طریق سیم از یه نقطه به نقطه دیگه برسونه، و این تحول بزرگ میشه که اولین جایی بود که امکان ایجاد و پیاده سازی طرحهایی که از قبل برای محاسبات مکانیکی وجود داشت این بار در سیستم های الکترونیکی و الکتریکی رقم بخوره. اون اوایل کامپیوترها شاید شنیده باشید با رله کار میکردن. رله شبیه این کلیده، مثلا الان شما کلیدی که اینجا داریم برای برق نگاه کنید، من اینا میزنم اینجا میکردم چرا روشن میشه چرا خاموش میشه، شما دقیقا ضربه مکانیکی این رو حس میکنید، صدایی داره دیگه. رله با دست باز و بسته نمیشد، با جریان الکتریکی، مثلا یه حجمی جریان اگر بیشتر ازش رد میشد باز میشد، جریان از یه حدی کمتر اگر ازش عبور میکرد اتوماتیک بسته میشد. بعد به کمک همین ابزار ساده که به کمک جریان شما میتونستید باز و بستش بکنید، اینها محاسبات رو پیاده سازی کردن. خب خیلی عجیبه، چند تا نکته میگم که تعجبتون از بین بره. شما وقتی محاسبه انجام میدید محاسبات رو با اعداد انجام میدید دیگه، همه چیز عدده، یعنی اصلا ما به راحتی میتونیم هر پدیده‌ای که شما الان مد نظرتون باشه رو با یه ذره کار کردن روش تبدیلش کنیم به اعداد. نگاهی کدوم فیلسوفه؟ فیثاغورس دیگه، پیتاگوراس یا همون فیثاغورس. نگاهش اینه که شما همه دنیا از عدد ساخته شده، همه جنبه‌های کمی و عددی دارن. کامپیوتریستا این ایده رو 100% گرفتن، یعنی هر چیزی بهشون بدید اینا اول تبدیلش میکنن به عدد. خب همه چیز که میشه عدد، عدد در نمو چیه؟ چیزی که از ترکیب ارقام ساخته شده، ارقام بین 0 تا 9 هستن، این 10 تا رقم پایه داریم. توی ریاضیات فهمیده شد که برای نمایش اعداد دو تا رقم داشته باشیم کافیه. حالا نه توسط ریاضیات، شما بگید مثلا 5 و 6، ماه و ستاره، چوب و آهن، دو تا چیز. اگر دو تا چیز داشته باشیم به اون دو تا چیز همه محاسبات رو میشه انجام داد، فقط دو تا نماد مستقل باید باشه. خب اگر شما این رو پذیرفتید که یک در واقع پدیده دو حالته میتونه نماد یک رقم باشه و از کنار هم قرار گرفتن چند تا رقم هر عددی رو میشه ساخت، پس برای محاسبات وسایل دو حالته احتیاج دارید، چیزهایی که بتونن در واقع یکی از این دو تا رو نشون بدن. حالا ساده ترین مدلش چیه که به یکی بگیم 0 به یکی بگیم 1 بعد این اعداد معمولی با اینا کار بکنیم. مثلا میگیم که این کلیده وقتی که باز نماد 1ه، وقتی بسته نماد 0ه، یا حتی میتونید برعکس رو در نظر بگیرید، دو حالت داره. خب اینا اومدن دیدن دو حالت رو چقدر راحت میشه با یه رله ایجاد کرد، یعنی یه رله رو میذاریم جریان بهش میدیم، باز شد نماد 1، بسته شد نماد 0. حالا شما مثلا میخواین یه عددی رو نمایش بدید، فرض کنید 255. برای نمایش 255 شما 8 تا بیت احتیاج دارید. بیت یعنی باینری دیجیت، رقم 22 یا 0 یا 1. این 8 تا رله رو کنار هم بذارم همشون بسته باشن، نماد عدد 255 میشه. همشون رو باز بکنن نماد عدد 0 میشه. خب جادو شد. حالا اگر شما بخواید مثلا 1000 تا عدد رو نمایش بدی، مثلا 1000 تا عدد 255، 1000 تا از این 8 رله ها احتیاج دارید، 8000 تا رله. تصور کنید یه اتاق لازم داری تقریبا 3-4 برابر اینجا، همینجوری ذره ذره کنار هم رله باید گذاشته باشی، بعد یه عدد رو میخواید نمایش بدید، جریان رو باید برای اون رله مربوطش ارسال بکنید که اون مقدار مربوطش باز بشه یا بسته بشه، یعنی 0 و 1 بشه، بعد با باز و بسته شدن این رله ها محاسبات برای شما انجام میشه. یه اوضاعی داشته، یعنی اگر فیلم های اون دوره رو ببینید که احتمالاً دیدید، مثلا میخواستن دو رو با دو جمع بکنن، انگار مثلا اینجا میدون تیره، صدای ردا میومد، تق تق تق، باز میشد بسته میشد نمیدونم. بعد از همه بدتر این باز و بسته شدن چون کاملا مکانیکی داره انجام میشه، ضمن اینکه ایجاد صدا میکنه، سر صدا داره ایجاد میکنه، انرژی زیادی هم مصرف میکرده. مثلا شما فرض کنید 1000 برابر میزان مصرفی که یعنی یه دونه لامپ داره اینجا مصرف میکنن رو برای هر ساعت باید به اون سیستم تزریق میکرد که محاسبات رو برای شما انجام بده. خب ایراداتش چیه؟ اولا این کار خیلی تخصصی بوده، هر کسی نمیتونست با این کار محاسبات انجام بده، آدمای متخصص میخواسته که اینا رو درک بکنن. بعد انرژی خیلی زیادی مصرف میکرده، سر صدای زیادی داشته، لذا همه‌گیر نمیشده، هیچکس قبول نمیکرده همچین سیستمی رو تو خونه‌اش بذارن. بعد بهش میگم قابلیت این سیستم اگر اینجا بذاری اینه که مثلا میتونی باهاش بری چت بکنی، اصلا درکی از چت کردن و نمیدونم ایمیل فرستادن و اینجور پدیده‌ها شکل نمیگرفت. اینا که میگم خیلی قدیمی نیستا، مثلا مال 60-70 سال پیشه، فکر کنیم مثلا داریم از 1000 سال پیش صحبت میکنیم. یه پیشرفتی اتفاق افتاد، پیشرفت لامپ‌های خلأ. لامپ خلأ جایگزین رله شد. تو دامپای خلق اومدن گفتن که خب چه کاریه که مثلا ما یه پدیده‌ای رو اینجا تعریف کنیم به صورت مکانیکی باز و بسته بشه، یه چراغ می‌ذاریم، به چراغ جریان میدیم، روشن میشه، میشه 1، جریان بهش نمیدیم، خاموش میشه، میشه 0. همه رله‌ها رو جمع کردن، جاش یکی یه دونه چراغ گذاشتن باید شما. یکی از مشکلاتشون حل شد. کدوم مشکل؟ سر صدای حل شد. دیگه سر صدای این قضیه رو نداشتن. اما باز مشکلاتی وجود داشت، انرژی بسیار زیادی مصرف میشد، اتاق داغ میشد، کسی نمیتونست توش نفس بکشه، انقدر داغ میشد، باید حالا سیستم های تهویه میذاشتن که اینو خنک بکنه، رادیاتور رو باید میذاشتن که باید آب‌پاشی میکرد اینا رو، یه اوضاعی داشت. از اون بدتر این که اینا هی میسوختن، لامپا دیدی چی دارن؟ لامپای چیزو دیدی دیگه، لامپای چی بهش میگفتن قدیمی ها؟ حرارتی ها اسم مشکل هالوجنی، لامپای هالوجنی و لامپای بگو اسم قشنگی داره، همین لامپای سرد که رشته ای، ها لامپای رشته ای، این لامپای رشته ای همونه، این مکانیزمش لامپای خدا خیلی فرق نمی کنه، اصلش همون هی میسوخته، نمیدونم یه نفر باید کنترل میکرده ببینه این لامپای الان خاموشه واقعا خاموشه یا اینکه سوخته و خاموش شده، میشه کار پیچیده است. یه مشکل حل شد ولی هنوز مشکلات بود. خب چی شد که ما به اینجا رسیدیم که امروز انواع کامپیوترها رو داریم با خودمون هم میکنیم، جای مختلف داریم استفاده میکنیم و همچین مشکلات رو حس نمیکنیم؟ یه جایی انقلابی اتفاق افتاد. کسی میدونه انقلاب چی بود؟ آفرین، اختراع ترانزیستور. سه تا دانشمند که یکیشون همین چند سال پیش از دنیا رفت، تو آزمایشگاه بیل توی آمریکا برای اولین بار ترانزیستور رو ابداع کردن. ترانزیستور یه وسیله ایه، حالا باید دوستانی که الکترونیک هم نخوندن ساده از پیچیده ای نداره، این وسیله ایه که شما میتونید میزان جریانی که ازش عبور میکنه رو کنترل بکنید. مثلا فرض کنید یه سیمه، اینجا جریان ورودی، این طرف جریان خروجی، مثلا اینجا 10 آمپر من بهش وارد میکنم، میخوام کنترل کنم که این طرف بیشتر از 1 آمپر خارج نشه. این یه سر، اینم یه سر، میشه 2 سر. یه سر سوم داره، اون سر سوم برای این کنترل قابل استفاده است. یعنی این که شما میخواستید یه لامپ داشته باشید اونجا روشن خاموشش بکنید، الان دیگه همه چیزش تبدیل میشه به سیگنال های الکتریکی، بدونید که نیاز به نور و در واقع نمایشش در واقع به چراغ داشته باشید که این جریان هر وقت خواستیم عبور بکنه، هر وقت نخواستیم عبور نکنه. این وسیله که ساخته شد، ناگهان انقلاب بزرگی توی سیستم محاسباتی اتفاق افتاد، به سرعت لامپ‌های خلأ جایگزین میشن با ترانزیستور، بعدم تلاش میکنن که این ترانزیستورها رو هر چه بیشتر به جایی که ممکن هست کوچیک‌تر بکنن، ابعاد کوچیک‌تر. روز به روز این اتفاق افتاده تا به امروز که ما داریم خدمت شما صحبت میکنیم، تکنولوژی استفاده از ترانزیستور در قالب مدارهای مجتمع داره استفاده میشه. فقط هنری که تو این سالها اتفاق افتاده این بوده که انقدر اندازه این ترانزیستورها رو کوچیک کردن و فرایند ساختشون رو روی دیوایس الکترونیکی و اون چیپست ها در واقع ارتقا دادن که شما الان مثلا یه دونه پنتیوم 4 رو در نظر بگیرید، این پنتیوم 4 حدوداً 1 میلیارد ترانزیستور روش وجود داره. این 1 میلیارد ترانزیستور مساحتی به اندازه 1 سانتی‌متر مربع اشغال کرده. 1 سانتی‌متر مربع چند تا ترانزیستور؟ 1 میلیارد ترانزیستور. این همین کامپیوترهای عادی که شما استفاده میکنید. بعد یعنی اصلا با کیس اینا کار نداریم، ما خود مادربرد هم کار نداریم. اون سی پی یو که شما میبینید مثلا اندازش 4 سانت در 4 سانته، خودمونم نه، اون داخلش 1 سانتی وجود داره. اصل قضیه اون 1 سانت. حالا ممکنه بگید چرا این انقدر بزرگه؟ چون میخوام بهش پایه وصل کنم، پایه‌ها بخوره روی مادربرد، مجبورن که این ذره اندازش بزرگتر بگیرن، والا خود اون وسیله اصلی اندازش 1 سانتی متر بیشتر نیست. البته انرژی بسیار زیادی مصرف میکنه به نسبت خودش، یعنی به اندازه یه لامپ 100 وات مصرف داره. یعنی اگر کامپیوتر پنتیوم 4 شما خنک کننده روش نباشه سریع میسوزه. حتی آزمایش بچه ها تو آزمایشگاه انجام دادن که با همین سی پی یو نیمرو مثلا درست کردن، در این حد حساب بکنه، یعنی دمایی که این ایجاد میکنه یه همچین حالت. بحث خنک کردن هنوز هست، بحث به اصطلاح کاور هنوز وجود داره. الان اینکه سیستم ها میخوان با باتری کار بکنن، حساسیت ها خیلی بیشتره. شما مثلا الان این دستگاه رو به عنوان لپتاپ میسازید، من مثلا میخوام 3 ساعت باهاش اینجا مثلا درس بدم، تو این 3 ساعت نمیخوام باتریش خالی کنه. باتریش اگه خالی بکنه من اینجا مثلا دیگه کارم تعطیل میشه. یا مثلا موبایلتون رو همراهتون رفتی بردید میخواید تو مسافرت، جایی که مثلا امکان شارژ هم ندارید، باید براتون بتونه یکی دو روز باتری رو نگه داره. ضمناً این محاسبات پیچیده‌ای هم میخواد انجام بده. اینا دیگه بحثاییه که به صورت تخصصی توی مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر تو حوزه سخت افزار روش بحث می‌کنن و سعی می‌کنن این مسائلشو حل بکنن. این چیزی که بفرمایید تا این لحظه ما در مورد صحبت کردیم و جزئیاتش رو برای دوستان مشخص کردیم، این مربوط به یکی از این رشته‌هاست که توی شکل‌گیری فضای ویرچوال داره نقش بازی می‌کنه، اونم مهندسی کامپیوتر، بیشتر هم جنبه سخت افزار. حالا اینکه تمایز بین سخت افزار و نرم افزار چیه، اینو رو بعداً باید سر فرصت بهش بپردازیم و جزئیاتشون روشن بکنیم، ولی فعلا شما الان اینو باید فهمیده باشید که یه جزئی هست که کار محاسبه رو انجام میده و ذخیره سازی اطلاعات در مقابل حافظه‌های فیزیکی رو میتونه انجام بده. این بخش همون بخش اول و محاسبات ماست. پردازنده و سرور بخشی که پردازش و تحلیل اطلاعات رو پیگیری میکنه. برای ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات شما رسانه‌های ذخیره‌سازی رو دارید، انواع دستگاه‌هایی که به عنوان حافظه شناخته میشن. ساده‌ترینشون مثلا همین حافظه‌های فلش و کول دیسک‌ها هستن، سی دی، دی وی دی، حالا برید هارد دیسک‌ها رو در نظر بگیرید، زیپ درایو‌ها رو در نظر بگیرید، تا سیستم‌هایی که به صورت بسیار تخصصی برای نگهداری آرشیو‌های گران قیمت طراحی شدن که همه‌شون مکانیزم‌های خاصی برای ذخیره‌سازی اطلاعات پیشینی کردن. انبارهای داده هستن که بهشون میگن دیتا پول یا دیتا ورهاوس که میتونن فقط دیتا رو ذخیره کنن، برای شما قابلیت دسترسیشون فراهم کنن. اون مثلا سرورهای تو اینترنت میگن ما فقط فایل نگهداری میکنیم، بیشتر شبیه این قسمتن. سیستم مدیریت پایگاه داده، سیستم‌های ذخیره و بازیابی، موتورهای جستجو، اینها جزء این بخشن. موتور جستجو رو از این حیث تو این بخش قرار دادیم که کارش به خاطر آوردن اون چیزهایی هست که شما ذخیره کردید. حالا هزاری هم شما بگید من حافظه دارم و این حافظه ها رو با اطلاعات پر کردم، سوال کلیدی اینه که خب اگر من به این اطلاعات نیاز داشتم کی به من این اطلاعات رو میرسونه؟ اصلا از کجا بدونم این اطلاعات کجا ذخیره شده؟ اینجا موتور جستجو نقشش پررنگ میشه. دقیقاً همونطور که ذهن ما میتونه به خاطر بیاره این چیزهایی رو که الان جلوی چشمش نیست، مکانیزم موتور جستجو هم در واقع همین رو دنبال میکنه. خب این فاز اول مغز سیستم سایبرنتیک فضای ویرچوال رو می‌سازه. به بخش دوم پدیده ارتباطات، جا به جا کردن داده ها از یک نقطه به نقطه دیگه، اینکه اطلاعات بتونن از یه جا به جای دیگه نقل مکان پیدا بکنن. تخصصیه که تو حوزه شبکه‌های کامپیوتری و مهندسی مخابرات دنبال میشه. ما البته دو مدل ارتباطات رو اینجا باید در نظر بگیریم. یه مدل ارتباطاتی هست که درون فضا اتفاق میفته، اطلاعاتی که درون فضا جابجا میشه در حقیقت یا در قالب سیستم‌های مخابراتیه یا به صورت خاص در حالت دیجیتالش با شبکه‌های کامپیوتری انجام میشه. ولی مهمتر از این، نمیخوام بگم مهمتر این یعنی این اهمیت نداره، نه، اینکه قسمتی که حساسه و خیلی توجه رو میطلبه اون بخشیه که اطلاعات رو بین محیط و فضای مجازی میخواد تبادل بکنه. راحت بهتون بگم اگر این بخش نباشه، بخش حسگرها و تراگذرها، اینها اگر نباشن اساساً فضای سایبر هیچ کنترلی روی فضای واقعی ما نمیتونه اعمال بکنه، راهی نداره، نمیتونه از این فضای ما چیزی به دست بیاره، نمیتونه چیزی رو به فضای ما القا بکنه، در هر صورت عملکردش ناکارآمد میمونه. ببینید الان شما مثلا موبایلتون دوربین داره، ضمناً میکروفون هم داره، ممکنه لپتاپ داشته باشید، لپتاپتون قابلیت فینگر تاچ داشته باشه، اثر انگشتتون هم مثلا میتونه تشخیص بده. اینها همه اون بخشایی هستن که به عنوان سنسور یا حسگر شناخته میشن، یعنی میتونن از این فضای اکشوال یک اطلاعاتی رو در قالب سیگنال دریافت بکنن و اینها رو بفرستن برسه فضای ویرچوال. قابل درکه دیگه. الان مثلا صدا همینجوری اگر ما صحبت بکنیم چجوری میخواد برسه فضای سایبر؟ راهی نداره، مگر اینکه میکروفون باشه، میکروفونی که مثلا روی این وایس رکوردر هست صدای من رو میگیره و اینجا کدش میکنه میفرسته تو اون فضا و قابل دسترسش میکنه. یا مثلا تصور کنید که ما توی یه موقعیتی الان دوربین اینجا گذاشتیم، این دوربین تصویر از ما تهیه میکنه، باز اون رو کد میکنه میفرسته توی فضا. هر چیزی که بتونه از این محیط اکشوال اطلاعاتی رو بگیره و بفرسته تو فضای ویرچوال تو این قسمت هست. البته برعکسش هم وجود داره، وسائلی هستن که میتونن از فضای سایبر اطلاعات رو بگیرن و به عنوان کنشگر عمل بکنن روی فضای واقعی. البته خودشون کنش رو انجام نمیدن، کنش رو فرمانش رو از فضای سایبر میگیرن میدن به اون دستوری تو فضای اکشوال وجود داره، به عنوان یه دستور، به عنوان یک کامند اون اجرا میکنه. مثل چه دستگاهی؟ مثل پرینتر، حالا ساده تر مانیتور، اسپیکر، مثلا همین بلندگویی که ما میذاریم اینجا صدا رو پخش میکنه، این فرمانش رو از اینجا دیگه میگیره، اینجا تبدیلش میکنه به اکت. اکتش چیه؟ تغییر در محیط ایجاد میکنه، تغییرش در محیط ایجاد صدا. خب مثلا ربات، ربات چیکار میکنه؟ میدونی چه رباتیک دانش پیچیده ایه؟ چون میخواد یه اکت پیچیده رو تو محیط ایجاد بکنه. اکتش چیه؟ حرکت کردن مثلا مثل آدم. مثلا رباتی که بتونه مثل آدم راه بره، ساختش بسیار پیچیده است. اصلا هنوز هیچ سیستم و سازمانی ادعا نتونسته بکنه من یه ربات میسازم عین آدم میتونه راه بره و دقیقاً مثل آدم رفتار خودش کنترل داشته باشه. اونجا شما همه گرفتارهایتون پیاده سازی اون کنشگره است و فرمانهایی که باید به صورت مناسب به اون کنشگره ارسال بشه. خب پس یه وقتی میخواییم فضای سایبر رو تحلیل کنیم، شما حساس بشید روی این وسائلی که میتونن از این فضای اکشوال چیزی رو بدزدن ببرن تو فضای سایبر برعکسش، چیزهایی که میتونن اتفاقات رو از طریق فضای سایبر رو فضای واقعی ما اعمال بکنن. مثلا مانیتور کامپیوتر یه همچین ویژگی رو داره، کدوم طرفه؟ از فضای سایبر به سمت ماست. یه دفعه روش یه تصویر شما می‌بینید، مثلا رو پرده فرض کنید اینجا نوشته باشه خطر، مراقب زلزله باشید، شما بلافاصله نگران میشید، حرکت میکنید، از اتاق میرید بیرون، داره پیغام به شما میده. شما ممکنه بگید این فقط یه تصویر نشون داد، ولی این تصویر در واقع یک کنش گفتاری ایجاد کرد، شما اون رو درک کردید و باعث تغییر در محیط شد. اینه که ما این موارد رو هم باید باز تو بخش ارتباطات بهشون بپردازیم. یه نکته در مورد مفهوم شبکه بگم. شبکه یا نتورک یه تعبیریه که باز باید با دقت بهش بپردازیم. ما حداقل باید یه جلسه در مورد خود پدیده شبکه هم صحبت بکنیم. شبکه هم یه جور سیستمه، ارتباط بین اجزا هست، ولی یک پارامتر کلیدی در شبکه مطرحه، پارامتر انتقال. یعنی اگر یه شبکه ایجاد شد، حتما قراره اون شبکه چیزی انتقال پیدا بکنه. شبکه رو برای قشنگی نمی‌سازن. مثلا میگیم شبکه حمل و نقل قراره توش کالا و مسافر انتقال پیدا بکنه. شبکه آب توش چی جریان پیدا می‌کنه؟ مولکول‌های آب. شبکه اجتماعی چی؟ پیام‌های انسان‌ها یه محیط اجتماعی جابجا میشه. هر جا صحبت از شبکه شد، شما به خود پدیده شبکه فکر نکنید، به این فکر کنید که تو این شبکه چی میخواد جابجا بشه، بعد از اون چیزی که داره جابجا میشه شروع کنید به تحلیل کردن. درست شد؟ از خود مفهوم شبکه هم مثلا راحت بگید شبکه کامپیوتری. شبکه کامپیوتری برای جابجا کردن بسته‌های دیتاست، داده رو جابجا میکنه. این داده در قالب دیجیتال هستن، باید به اون پرداخت تا اینکه کارکرد هدف اصلی اون شبکه مشخص بشه. خب کسی از این دوره مخابرات باشه؟ خب این وظیفه شماست، این قسمت رو شما تخصصی باید پیگیری کنید. تو کامپیوتر شبکه کی کار میکنه؟ شما خب خیلی خوبه. اینا بحثای مربوط به حوزه دیجیتال رو هم دوستانی که تخصص شبکه دارن پیگیری میکنن. توی حوزه رشته کنترل هم بحث سنسورها و اکچوئیتورها مطرح است. توی مهندسی برق گرایش قدرت هم باز به اکچوئیتورها میپردازن، اون بخشی که اطلاعات رو میخواد تبدیل کنه به کنش توی محیط بیرونی. اینها در واقع تو این بخشه. حساسیت کار رو درک بکنید. بخش ارتباطات در فضای سایبر حد فاصل بین همه اتفاقاتی هست که تو دنیای مجازی میخواد بیفته به دنیای واقعی. اگر کسی خواست در واقع اینجا مثلا کاری بکنه که فضای سایبر رو فضای واقعی تأثیری نذاره، کم هزینه ترین راه و سریع ترین راه اینه که بیاد اونجا تو حوزه ارتباطات این رابطه رو قطع بکنه. تو نگاه تئوریمون اینجوری فکر میکنیم، ولی خب پیچیده است دیگه. حالا هزاران موبایل دست همه هست، هزاران دوربین، هزاران اسپیکر و مواردی که اینها در واقع اون رابطه رو ایجاد کرد. برسیم به بخش سوم، کنترل. کنترل مفهومیه که در واقع فرماندهی، نظارت کردن و هدایت کردن در درونش وجود داره. شما یه پدیده رو نگاه میکنید از بالا، یه تفوقی دارید، یه برتری دارید، از بالا یه پدیده رو میبینید، عملکردش رو نظارت میکنید، نسبت بهش حکم میگید، میگه که این کاری که داره میکنه مثلا اشتباهه، از این راه نباید بره، و برایش تصمیم میگیرید که از یه مسیر دیگه ای باید بره و فرمان اعمال میکنید. مثلا پلیس فایستاده داره واسه وسط چهارو میبینه که یه اتومبیل داره از چهار قرمز رد میشه، جلوش رو میگیره، جریمه‌ش هم میکنه و موارد مربوطش. این فعالیت کنترل. توی کنترل تغذیه جهتمند اطلاعات اتفاق میفته، یعنی اینکه کدوم اطلاعات به کی برسه، با چه شدتی برسه، در چه زمانهایی برسه و این پدیده ها بتونه شکل بگیره، اینها کار قسمت کنترل هست. در سیستم های کامپیوتری عمدتا نرم افزارها کارشون کنترله، یعنی اون زیر ساخته اولیه فراهمه، ارتباطات ممکنه، محاسبات هم ممکنه. حالا اینکه از اینا چجوری استفاده بشه بحثش اینه که کنترل چجوری باید شکل بگیره. معمولا نوشتن نرم افزار یعنی تعیین این فرایند کنترلی. خب کجا خودش رو نشون میده؟ کجا بیشترین بروز رو داره؟ توی مفهوم سیستم عامل. مهمترین نرم افزاری که شما توی سیستم های کامپیوتری و به طور کلی در فضای سایبر میبینید سیستم عامله. اصلا تو کتاب های تئوری سیستم عامل یه جمله کلیدی می‌نویسن، همشون میگن کار سیستم عامل کنترله. کنترل کار اصلی سیستم عامله. چی رو داره کنترل میکنه؟ این که از این دستگاه چگونه استفاده بشه، از این امکاناتی که فراهم شده چجوری استفاده بشه. شما وقتی که یه سیستم کامپیوتری رو پیاده میکنید علیه سلام، این سیستم کامپیوتری کار کردن باهاش میتونه به اندازه کار کردن با همون لامپای خلل سخت باشه. الان شما تصور کردید دیگه چجوری مثلا ما بفهمیم که این محاسبات رو چجوری داره انجام میده اون لامپای خلل. شما تو سیستم های امروزی هم همین مشکلات رو دارید، یعنی هر کسی نمیتونه بشینه با اون صفر و یک ها کار بکنه، درک درستی ازش شکل نمیگیره. نیاز به یه واسطی هست که اولا زبان ما آدم ها رو بشناسه و با ما بتونه تعامل برقرار کنه، از اون طرف با اون دستگاه سخت افزاری هم ارتباط بگیره و بتونه باهاش کار بکنه. این وظیفه رو توی سیستم های کامپیوتری گذاشتن به عهده سیستم عامل. تمام دستگاه های دیجیتال حتما سیستم عامل دارن، البته سطح پیچیدگی سیستم عاملش ممکنه کم یا زیاد باشه. خب مثلا اجاق مایکروفر رو نگاه کنین، اون مایکروفر این فانکشنایی که روش گذاشته و شما میتونید انتخاب کنید که مثلا ریل بکنه یا مثلا برای برشته کردن نون استفاده بشه یا کاربردهای دیگه، اینها همشون یک برنامه‌هایی براشون پیش‌بینی شده که اینها داخل سیستم یه جای تو حافظه‌اش وجود داره. شما از طرف اون اینترفیس یا واسطی که به شما ارائه شده انتخاب می‌کنید کدوم عمل باید انجام بشه، یا تو بعضی وقتا ترتیب اعمال عملیات رو هم براش مشخص می‌کنید، زمان رو براش تعریف می‌کنید. خودتون مستقیما با صفر و یک های اون حافظه نمی‌تونید کار کنید، این وسط اون سیستم عامل میاد به کمک شما. تلفن‌های همراه چه ساده چه پیچیده‌شون همه‌شون سیستم عامل دارن، و حد نهایتش دیگه این سیستم عامل‌هایی است که معروفن به عنوان ویندوز و لینوکس و موارد اینچنینی. دیگه ما رو دستگاه‌های PC و لپتاپ ازشون استفاده می‌کنیم. حالا نرم افزارهای دیگه که میخواد با کامپیوتر کار بکنن، اینها معمولا روی سیستم عامل سوار میشن، خودشون مستقیما با سخت افزار کار ندارن، از سیستم عامل استفاده میکنن و فرمانه کنترلیشون رو سیستم عامل نظارت میکنه که آیا اینها انجام بشه یا انجام نشه. این که مثلا یه نرم افزاری بتونه سیستم عامل رو دور بزنه، یه کاری بکنه که مثلا سیستم عامل متوجه نشه و خودش مستقیما بره و از سخت افزار استفاده بکنه، اینم شدنیه، ولی در واقع یه کار مجرمانه تلقی میشه توی بحث این مدل سیستم ها. این بحث خیلی پیچیدگی داره، خیلی دشواری داره، یعنی اصلا به علت اینکه این فضا اصلا فضای سایبر نامیده شده، شما باید توقع داشته باشید که پیچیده ترین تکنولوژی ها رو اینجا به کار گرفته باشن که این فرایند سایبر بتونه اتفاق بیفته، و ما مجبوریم که به اندازه کافی تو این بخش وقت بذاریم و نکاتش رو ارائه بدیم. و آخرین مؤلفه، مؤلفه چهارم، مؤلفه اطلاعات information، اون محتوایی هست که تو این فضای مجازی جریان پیدا میکنه. یعنی همه تلاش شما این بود که این سه مرحله صورت بگیره، دوده کشی آب رو انجام بدید، دستگاه‌های مربوطه رو کار بذارید که چی؟ آخرش میخواید آب تو این دوده ها جریان پیدا بکنه و از نقطه به نقطه دیگه برسه. ما تو سیستم فضای مجازی میخوایم بتونیم اطلاعات تو فضا جریان پیدا بکنه و از نقطه به نقطه دیگه جابجا بشه، فضا مملو بعد اطلاعات بشه و هر کس میزان اطلاعاتی که نیاز داره رو بتونه از این فضا متناسب با کنترلی که داره انجام میشه به دست بیاره. البته خب اطلاعات سطوح مختلفی داره که ما بعدا در مورد سطوحش به طور جزئی صحبت میکنیم. اطلاعاتی که جنس پارادایم سازی داره، کلا فکر رو عوض میکنه و چارچوب‌های اساسی رو تعیین میکنه، اطلاعات هوشمند نامیده میشه یا اینتلیجنس. اطلاعاتی که به صورت استقرایی به دست میاد، از محیط جمع‌آوری میشه و استنتاج و استنباط روش صورت میگیره، اونها رو بهشون میگن اینوستیگیشن. اطلاعات کاربردی از مفهوم عام اینفورمیشن استفاده میکنه و اطلاعاتی که پردازش نشده، اطلاعات خام هست، بهش میگن دیتا. اینو ما بعدا باید بهش کامل بپردازیم. خب این بخشی که تا الان ما مشاهده کردیم، بخش چهار دایه‌ای بود، محاسبات، ارتباطات، کنترل و اطلاعات، اینها جزئی از بخش کنترل کننده هستند. کنترلینگ پارت. بخش کنترل کننده همون فضای مجازیه، ویرچوال اسپیس. خب بریم سراغ همون کلمه اصلی انگلیسی ویرچوال. ویرچوال معنیش چی بود؟ فضیلت، برتری. این بخش بخشیه که برتری داره، معنوی تره. حساب معنوی و دارای فضیلت روش باز میکنه، حق حکمرانی داره، اجازه داره فرمان بده، حرفش باید خونده بشه، نیاز به انرژی داره. ببینید اون آدمی بود اینجور نشسته بود فقط داشت دعا میخوند و نمیدونم دستور بیداد، اون آدمی میخواد زنده بمونه دیگه، یکی باید باشه برش قضا بیاره. کاملا واقعیه. اونی که نیاز به قضا داره انرژیش باید از این سمت دیگه تامین بشه. کی انرژیش رو تامین میکنه؟ این انرژی باید از اکشوال اسپیس بیاد، از فضای واقعی، فضایی که اونجا کنش های واقعی بر مبنای انرژی داره صورت میگیره. فقط اینا چون نمیدونن که چی کار باید بکنن، باید دستور انجام کارشون از این طرف بگیرن، از فضای مجازی. برای خوب مشخص بشه از کجای فضای مجازی این ارتباطات و فضای واقعی صورت میگیره، من این رو تو این اسلاید در واقع دقیقش کردم. اون چیزی که شما بهش میگید اطلاعات در میخواد الان اون فضای واقعی اثر بذاره، این از بخش ارتباطات توی فضای مجازی به دست میاد. کجای اطلاعات نشت پیدا میکنه میاد سراغ فضای واقعی؟ نشت از کجایه؟ الان شما میدونید به خوبی اون دستگاهی که بهش میگفتیم اکچوئیتور، اکچوئیتور ها اینجا نیستن ها، این برن، ولی فرمانی که به اون اکچوئیتور داده میشه از کجا میاد؟ از بخش ارتباطات. اون وسایلی که بهشون میگن ترانسدیوسر یا تراگذر تو بخش ارتباطات مربوط به در واقع تعامل بین فضا و محیط، اونجا اطلاعات از این طریق به بخش کنترل شوند انتقال پیدا میکنه. حالا بخش کنترل کننده انرژی رو برای کجاش میخواد؟ کدوم بخشش انرژی احتیاج داره؟ بخش محاسباتش. نه همین که میخواد تو حافظه چیزایی رو نگهداری کنه یا پردازش‌هایی رو روی حافظه‌اش انجام بده، اون بخش احتیاج داره به انرژی. لذا انرژی که از محیط میگیره رو مستقیم میده به بخش محاسبات. در واقع شما الان متوجه میشید که اگر ما مثلا انرژی رو قصد بکنیم نذاریم به بخش کنترل کننده انرژی برسه، کدوم بخشش دچار مشکل میشه؟ کدوم بخشش؟ محاسباتش. پس چون محاسبات زیر ساخت اولیه است، محاسبات به هم بخوره کل اون سیستم از هم میپاشه دیگه، عمل نمی کنه. از اون طرف اطلاعات رو از بخش ارتباطات میگیریم. یعنی اگر بخش ارتباطات رو تو فضای مجازی نابود کردیم و دچار اختلال کردیم، این طرفی که اطلاعات مناسب برای بخش کنترل کننده نخواهد رسید، یا اطلاعات غلط و نامناسب میرسه، یا اصلا چیزی نمیرسه و دوباره این طرف میشه همون اتومبیلی که بدون راننده داره تو فضا عمل میکنه و مشکلات به وجود میاره. خب اینم پس الان مشخص شد که ارتباط بین این دو بخش سیستم سایبرنتیک کلا چجوری تبیین میشه. خب مفهوم گیتوی یا خط مش رو دوستان توی مباحث استراتژیک حتما شنیدن و آشنایی دارن. خب کسی میتونه توی یه جمله گیتوی رو تعریف کنه؟ اصلا بفرم بله؟ دقیقا شما از تعبیر مفهوم دروازه استفاده کردید. یعنی دروازه است که از یه جایی به یه جایی دیگه ارتباط برقرار می‌کنه. ببینید ما از یه فضای گیر افتادیم. این فضا اسم ویژوال اسپیسه. فرض کنید تصور کنید، خیال کنید که الان افتادیم تو اون ویژوال اسپیس. می‌خوایم بیایم بیرون و ظهور و بروز پیدا بکنیم. از کجا باید بیایم بیرون؟ چهار تا در داریم. این فضای چهار دایه‌ای، یه درش محاسبات بود، یه درش ارتباطات بود، یه درش کنترل بود، یه درش اطلاعات. ما می‌خوایم این فضا رو چه فضایی معرفی کنیم؟ هدفمون از این فضا چیه؟ این وقتی مشخص می‌کنیم گیت‌وی معلوم شده. یعنی مشخص میشه از بین گزینه‌هایی که داریم از کدوم گزینه می‌خوایم حرکت رو شروع کنیم و خودمون رو معرفی کنیم. با تعدیلی که الان انجام دادن و مشخصاتی که بیان کردن، چهار تا گیت‌وی برای فضای مجازی قابل تعریفه. یه گیت‌وی که به اون بخش مغز کار داره، نه همون سیستم محاسبه و کامپیوتر. یعنی شما میگید آقا من کار ندارم این فضا دقیقه چه اسمی بهش دادن و چه کاربردی ازش گرفتن. تلقی و تصور ما اینه که این فضای فضاییه که امکان محاسبات رو فراهم میکنه. هر کس میخواد کار محاسبات رو انجام بده، این فضا متولی این کار هست. از طرف این فضا این کار صورت میگیره. خب اینجوری اگر به دقیق نگاه کردیم، اسم ویژوال اسپیس میشه کامپیوتیشن اسپیس. کامپیوتیشن اسپیس یعنی فضای محاسبات. درست شد؟ اگر ما اومدیم گفتیم که نه، این فضا رو برای محاسباتش نساختیم، ساختیم این فضا رو که ارتباطات بتونه شکل بگیره، اطلاعات از یه نقطه به نقطه یه جا به جا بشن، این جا به جایی هدفه و نقطه اصلی و مرکزی به حساب میاد. اگر این فرض رو داشته باشیم، اسم این فضا میشه کامیونیکیشن اسپیس، فضای ارتباط. معرفی سوم، اگر انتخاب کردیم که تو این فضا قرار امکان کنترل فراهم بشه، یعنی ما یک پدیده‌ای رو ایجاد کردیم که باهاش بتونیم کنترل انجام بدیم، میشه کنترل اسپیس. از گیتوی کنترل خارج میشه، میشه کنترل اسپیس. گفتیم که کنترل معادلش کدوم کلمه است؟ سایبر دیگه، میشه سایبر اسپیس. یعنی وقتی میگیم سایبر اسپیس، یعنی اون کسی که این فضا رو ایجاد کرد، گیتوی که انتخاب میکنه برای خروج، گیتوی کنترل بوده، این هدفش کنترل بوده، لذا این فضا براش میشه فضای سایبر، سایبر اسپیس، فضای کنترل، و این رو رقم میزنه، ازش میاد بیرون. و نهایتا آخرین گیتوی اون گیتوی اطلاعاته. اگر نه، ما اومدیم گفتیم که ما دنبال نمیدونم کنترل کردن نیستیم، اصلا ما رو چه به کنترل، ما از این کارا نمیخوایم انجام بدیم، ما میخوایم اطلاعات جریان آزاد پیدا بکنه، هر کسی به اطلاعات دست پیدا بکنه، راحت بشه، نمیدونم دیگه کتابخونه نریم، بشینیم تو خونمون از طریق کامپیوتر به اون کتابا دسترسی پیدا بکنیم، روزنامه‌ها رو صفحه کامپیوتر بخونیم، دانشگاه نریم، دانشگاه مثلا ویرچوال و الکترونیکی باشه، و و و موارد دیگه. اینجا هدفمون مثلا اطلاعاته، نه کنترل. اینجا فضا میشه کانتنت اسپیس، فضای محتوا، یا حالا به تعبیر فنی‌ترش اینفورمیشن اسپیس، فضای اطلاعات. خب شما کدوم فضا رو میپسندید؟ رأی میگیریم. نه، یه آمار بگیریم جدا، بدون اینکه هیچ پیش‌فرضی داشته باشید. فرض کنید که امروز ما می‌خوایم فضا رو اولین بار تأسیس کنیم، یه اسم می‌خوایم براش انتخاب کنیم. بر اساس اون کاربردش کدوم می‌پسندید؟ کیا میگن کامپیوتیشن اسپیس؟ خب هیچ کی. خب شما پس گرفتید یا نظرتون؟
نه.
خب نه، اونجوری که تو هم راست میگی من راست میگم، نه اینجوری نه. خب اشکال نه. خب کیا میگن فضای ارتباطات؟ کامیونیکیشن اسپیس. خب یه نفر مخابراتی داریم دیگه. خب سایبر اسپیس، فضای کنترل. خب خوبه، خوبه، خوبه. و اینفورمیشن اسپیس، فضای اطلاعات.
دوباره
رأی بگیریم.
دوباره
یعنی شما دو تاشو قبول دارید. خب ولی مجبورید از یه در برید بیرون. اینجا در واقع انتخاب شما بین این چهار تا در باید باشه. نه، گیتوی میخواییم دیگه، گیتوی میخواییم بذاریم. ببین شما برای هر کدوم از اونو که انتخاب کنید بقیه رو هم میخواید، نمیتونید بقیه رو نفی کنید. ولی اصالت رو به کی میدید؟ اصالت با چی باید بشه؟ دوستان همه شون امنیتی هستن، دوستان همه امنیتی هستن و اشکال نداره باشه. فضا بله، فضای سایبر ذاتاً یک فضای امنیتیه، ولی میشد به نظر من برای اینکه سیویل ترش کرد و مثلا جنبه غیر نظامی بهش داد، ما اون رو به اون فضای اطلاعات ببینیم. الان تو ایران یک پلیسی وجود داره به اسم پلیس فتا. فتا مخاطبش چیه؟ فضای تبادل اطلاعات. درست شد؟ بعد یک کلمه دیگه داریم به اسم افتا. افتا، افتا چیه؟ امنیت فضای تبادل اطلاعات. باید بدونید اینا رو. الان مثلا میشه سازمان ها میخواید مشاوره بدی، به شما گفتم افتا نمیدم فتا، شما باید اینو بدونید چی دارم میگه. چون اولین بار با خودمون دیدیم افتا، افتا فتوا میده، چیه نفهمیدیم چیه. بعد همین در این مخففمون امنیت و فضای تبادل اطلاعات. یعنی نگاه کن، اون کسی که نامگذاری یک فضا رو انجام داده، یه مقداری ظاهرا اینو حالا باز نمیدونیم بررسی کرده یا حس شخصیش بوده، این فضا فضای تبادل اطلاعات هست، فضای سایبر و اینا نیست، اصلا سایبر رو نمیفهمیدن چی، فضای تبادل اطلاعات، انگار همه دارن اطلاعات تبادل میکنن، ما باید این فضا رو مدیریتش بکنیم. به عنوان یک نکته فقط اینو عرض کنم خدمتتون، ما در مورد فلسفه اطلاعات باید یه جلسه صحبت کنیم، بحث مهمی داره، اما یه نکتهش اینه، یکی از جملات کلیدی اونجا اینه که اطلاعات قابل مبادله کردن نیست. مبادله یعنی چی؟ یه مفهوم اقتصادیه. یه چیزی میدی؟ یه چیزی میگی دیگه، تبادل. وقتی من این رو با شما مبادله کنم، یه مال من نیست، این مال شما شده، یا ما بده این چیزی گرفتم یا نگرفتم، در هر صورت بعد از تبادل این از مالکیت من خارج میشه. اما شما توی اطلاعات هم چیزی ندارید، اطلاعات نمیشه به این شکل مبادله کرد که بعد از اینکه من به شما این رو دادم یه مال خودم نباشه، یعنی هم مال من میشه هم مال شما، یعنی به جای تبادل چه کاری داره اتفاق میفته؟ به اشتراک گذاشته. میتونم بگن تشریک جا؟ فضای کیبوتس. کیبوتس ببینید یه سیستم اجتماعی سوسیالیستیه، میگه که شما وقتی میخواید در واقع سیستم بسازی، تا جایی که میتونید کار کنید، ولی به اندازه‌ای نیاز دارید مصرف کنید. یعنی فکر نمی‌کنم این ارتباط خاصی با مفهوم یه مفهوم یه رو گفتیم داشته باشه، درسته؟ این وقت جامعه سوسیالیستیه، ولی واقعا اینجوری میتونیم تعریف کنیم که اطلاعات به اشتراک گذاشته میشه، تسهیم اطلاعات. باید بگه فضا رو باید بگم فضای تشریک اطلاعات، تسهیم اطلاعات، اگه اون تهش امکان خراب نشه راه داره، ولی تبادل عملا امکان پذیر نیست، نمیشه اطلاعات رو تبادل مبادله کرد. بعد شما وقتی همین نکته ساده رو نگاه میکنیم، میبینید که اقتصاد اطلاعات به کلی با اقتصاد پدیده‌های دیگه تفاوت پیدا میکنه. مثلا خیلی از چیزا در اثر مصرف کم میشن، اطلاعات در اثر مصرف زیاد میشه. این میدونستی؟ اطلاعات وقتی مصرفش میکنیم زیاد میشه، بعد زیاد شدنش برخلاف مثلا خیلی از چیزایی که کم، مثلا انرژی رو مصرف میکنیم کم میشه، برامون درد سر درست میکنه، اطلاعات مصرف میکنیم زیاد میشه، برامون درد سر ایجاد میکنه. این بحث دوگانه که داشتیم، زیاد شدن اطلاعات دوگانش میشه کم شدن انرژی. خب اینو پس ببینید، ما باید الان تعریف رو مشخص کنیم. کشور الان نمیدونه که میخواد فضای سایبر درست کنه، فضای اطلاعات میخواد درست بکنه، فضای این در واقع ارتباطات یا فضای محاسبات. الان شما برید با فعالان فضای سایبر صحبت بکنید، اینکه کدوم جواب رو به شما بدن بستگی به تخصصشون داره. مخابراتی ها دقیقاً میگن مشکل ما شبکه است، من پهنای باند، پهنای باند زیاد بکنیم مثلا این مشکل این فضای سایبر حل میشه. خب خدافظ شما. میام میشه ما مثلا کامپیوتریا، ما میگیم این سرورها مثلا ضعیفن، فضای هاردمون کمه، نمیدونم اینجا برای ذخیره سازی فلان مشکل داریم، موتور جستجو اون ضعیفه و و و اینقدر از این موارد میشینیم. اینم مثلا میگیم اینا رو حل کنیم مثلا مشکل فضای مجازی حل شد. میرم میشه کنترلیا و اونایی که مثلا در واقعی سیستم عامل دارن مباحث اینجوری، اونا اگه مثلا تمرکز کنم اونا میگن بله مشکل ما تو کنترله و این چنانیه. مثلا سیستم عامل بومی بنویسیم تا فضای سایبر مسئلهش حل بشه. میرید پیش افرادی که تخصصشون علوم اطلاعات یا اطلاعاتی هن، یعنی توی بحث اطلاعات عملیات و نمیدونم سازمانی امنیتی درگیری دارن، اونا میگن بعد این اطلاعات داره بعد مدیریت میشه، مثلا یه چیزایی که نباید به گوش یه سری آدم ها برسه داره میرسه، جلوی اطلاعات رو باید بگیریم. یا مثلا اطلاعات کیفیت نداره، مثلا علوم اطلاعات کتاب داری، کسی ازش کتاب داری باشه اینجا؟ نداریم. بشه کتاب داری، اسم اصلیش علوم اطلاعاته، علوم اطلاعات information science. خود در نظرشون اینکه چجوری مثلا مشخص کنن که این دانش چقدر غنا داره، کیفیت این دانش چقدره، بعد چقدر خوب انتقال پیدا کرده به دیگران. اینها توی دانش اطلاعات و از اون طرف توی نگاه امنیتی به اطلاعات که میشن سازمانه اطلاعاتی، این حوزه اینتلیجنس و اینتلیجنس سرویس، اینها در برشون اون کنترل جامعه از طریق اطلاعات، اینها نگاهشون به اون سمته. چجوری ما همه اینها رو با هم جمع بکنیم؟ با این نگاه واحد. یعنی شما باید برید بگید ببینید دوستان یک فضای بزرگی هست، این فضایی که الان ما توش قرار گرفتیم یه بخش ویرچوال داره، یه بخش اکچوال. استاد قبلی اون بخش اکچوال که مردم دارن کار میکنن، چیزایی که شما با حواستون درک میکنید و دارید میبینید، اینو دارن از جای کنترل میشن. از طریق چی دارن کنترل میشن؟ از طریق بخش ویرچوال. بخش ویرچوال 4 تا بخش داره، یعنی محاسبات داره، ارتباطات داره، کنترل داره و اطلاعات داره. هر کدوم از اینها جایگاه مشخصی برای خودشون دارن، باید همشون یک جا دید تا اینکه فضای سایبر کار خودش رو بتونه درست انجام بده. خب جنبندی اگر بکنم این بخش رو، اینجوری مشخص میکنیم که ما در تبیین نسبت بین فضای مجازی، فضای واقعی و مقوله مهم انسان 6 مدل رابطه رو میتونیم شناسایی کنیم. مدل رابطه های اول بین انسان و فضای مجازیه. فرض کنید اصلا جامعه وجود نداره، یه انسان هست که با این فضا ارتباط میگیره. معمولا خب با تلقی فلسفه در صحبت کنیم، اینجا میگیم که انسان از طریق ذهنش با اون فضا درگیر میشه و ارتباط میگیره، یعنی ذهن انسان اون مورد مطالعه ما میشه تو این قسمت. انسان چیزهایی رو به فضای مجازی میده، وبلاگ میزنه، شبکه اجتماعی برای خودش پروفایل میسازه، صفحه ایجاد میکنه، یا مثلا وبسایت درست میکنه، نرم افزاری به وجود میاره، کامنت میذاره، همه اینجور فعالیتایی که میدونید آدمو دارن انجام میدن رابطه بین انسان و فضای مجازیه. برعکس اینا فضای مجازی میتونه رو انسان اثر بذاره، انسان پیامهایی رو از اونجا دریافت میکنه و مواردی رو میبینه که رو رفتارش اثر میذاره و تصمیماتش رو عوض میکنه. لذا تعامل بین انسان و فضای مجازی یا الله ما طول دادیم شما برسید بسم الله. و این دو بخش فضای مجازی هم پس بر انسان اثر میذاره، به صورت تعاملی با هم رابطه داره. میمونه از اون طرف تعامل بین فضای واقعی و انسان. خب اونم که شما دیگه میدونید دیگه، انسان از طریق حواستش محیط واقعی رو داره درک میکنه، ضمن از طریق اندامهایی که داره رو محیط واقعی اثر هم میذاره. حرف زدن ما اثر رو محیط، راه رفتن ما اثر رو محیط، فعالیت های اجتماعی که انجام میدیم اثر روی محیط. این طرف ما بیشتر با اجتماع واقعی و فضای واقعی درگیریم. اما نباید از این غافل بشیم که خود فضای مجازی و فضای واقعی هم بدون اینکه حالا انسان رو بخوایم دخیل بدونیم رو هم اثر میذارن. مثلا شما یه خدمتی رو تو دنیای واقعی میشناسید، شما مثلا مثال بزنیم یارانه. یارانه رو مثلا قبلا میرفتید تو محیط اجتماعی از بانک مثلا میگرفتید میومدید، الان مثلا اینجوری شده که میریزن به کارتتون، یعنی کاملا توی فضای سایبر داره این اتفاق میفته. خیلی از اتفاقاتی که قبلا لازم بود شما برای اونها جامعه رو مجهز بکنین، یعنی فضای اکچوال مجهز بشه، الان داره صرف نظر میشه. ما بذاری اونها میرن تو فضای ویرچوال تاسیسات رو ایجاد میکنن و افراد میرن اونجا کارشون رو انجام میدن. یعنی این تعاملات چیزهایی تو فضای واقعی کم میشه، تو فضای مجازی زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه. این در واقع نوع ارتباطاتی هست که اینجا باید مطالعه بشه به طور دقیق. و الان دیگه مثلا ما میتونیم تعیین کنیم، اگر میگیم رسانه، بچه رسانه دو جزء داره. مثلا میگه تلویزیون، رسانه تلویزیون یه جزءش تو اون فضای سایبره، یه جزء دیگه که فضای واقعی قرار گرفته. بعد این وسط یه آدمی هم وجود داره که با هر دوی این فضاها درگیره. پس ما اینجوری نیست که بگیم فقط فضای مجازی، نه، فضای مجازی رو هم وقتی میگیم اولا با 4 تا گیت‌وی‌اش همزمان مطالعهش میکنیم. ضمن فضای مجازی به قول آیشو کویان یه تعبیر قشنگی تو جلسه ارائه میکرد، میگفت که فضای مجازی فضای نصف است، نصف واقعیت رو داره میگه. نصف واقعیت کجاست؟ نصف دومش تو اون فضای اکچواله. که اگه شما واقعا میخواید بفهمید فضای سایبر داره چی کار میکنه، این رو عین یه آینه باید در نظر بگیرید، بذارش مقابله فضای مجازی و مطالعهش کنید. این مثلا از نقش انسان به عنوان اون پدیده محوری و مرکزی هم نباید غفلت کرد. خب یه خیلی دست طولانی نکنم چون این جلسه هم اونجوری طولانی شد و استاد هم کش اومد، همینجا جنبندی رو دیگه نگه داریم. ما انشاءالله توی یه جلسه بعد اگر قسمت بود و خدا توفیق داد خدمت دوستان باشیم این مؤلفه ها رو باز میکنیم، یعنی مثلا یه جلسه فقط در مورد محاسبات صحبت میکنیم جزئیاتش رو در میاریم، یه جلسه فقط در مورد ارتباطات، یه جلسه در مورد ارتباطات، یه جلسه در مورد اطلاعات، در مورد کنترل، یه جلسه در مورد از به حضورتون رابطه حالا فضای اکچوال و فضای ویرچوال، رابطه فضای اکچوال با انسان، رابطه فضای ویرچوال با انسان، یعنی تک تک اینها رو به طور مجزا باید تبیین کنیم و تو همه این تبیین ها ما از جنبه فلسفی قضیه نباید غفلت کنیم، چون غفلت از اون جنبه فلسفی حتما ما رو به خطا میرسونه. پشت همه این اتفاقاتی افتاده دیگه شما میدونید که فلسفه وجود داره. زمانی که حالا فلسفه اطلاعات رو صحبت کنیم میبینید چقدر این فلسفه عمیقه، یعنی اصلا تو فلسفه های مضافی که تو این سالا کار شده چقدر همت کردن و دغدغه‌هاشون گذاشتن روی اینکه این پدیده رو روشن کنن که بالاخره این چیه توی جهان. ما نگرانیمون از این هست که اگر این رو به خال خودش واگذاریم و اصطلاحاً بهش نپردازیم، جزئیاتش رو با جنبه‌های بومی خودمون بررسی نکنیم، عملا از طریق این نگاه فلسفه غرب به ما القا بشه و اساسا ما دیگه جایی برای پیاده کردن قرآن و روایات و احادیث خودمون هیچ وقت پیدا نکنیم. اینا با یه همچین شدتی وارد این قضیه شدن، لذا ما با اون شدت و با اون عمق بحث رو حتما دنبال باید بکنیم و در کنارش آروم آروم جنبه‌های بومی و نگاه بومی خودمون رو هم باید مطرح کنیم. مثلا میگیم تو نگاه بومی ما فضای سایبر باید چی باشه، از قرآن چی در میاد. تلاشمون رو روی این محور ان شاء الله بذاریم تا زمانی خدا توفیق بده و اون نتیجه لازم گرفته بشه. خب صلواتی خواست کنید. خب خسته شدید، این زمان هم طولانی شد. من اگر سوالی هست خدمت دوستان هستم. نکته ای هست؟ بفرمایید. آقا شما بفرمایید. اولش بحث
کنید فضای مجازی رو مساوی فضای سایبر قرار ندید.
بله بله.
فهمیدم فضای مجازی شو چون 4 تا گیتوی چون داریم از گیتوی کنترل میانگیم پس ما فضای سایبر
یا حواستون باشه من قبول نکردم که باید حتما از گیتوی کنترل بریم بیرون. نه ما ببین هر وقت گفتیم فضای مجازی یعنی هر چهار تا رو در نظر داریم، درست شد؟ ما نمیگیم این فضا فضای اطلاعات باشه، سایبر باشه، اطلاعات ارتباطات باشه یا محاسبات. هر چهار تا تو نظرمون هست ولی چاره‌ای نداریم، هر وقت می‌خوایم روش تمرکز بکنیم باید یکی از اینا رو روش بحث داشته باشیم. من میخوام بگم قلبی ها اگر قبول کردن این فضا قطعا فضای سایبره و نکته دیگه رو ازش نخواستن تبیین بکنن، ما اینجوری نباشیم، ما بگیم کدن ویژوال اسپیس و ویژوال اسپیس رو با هر چهار تا مؤلفش ببینیم. طبعا هر وقت خواستیم بحث تخصصی بکنیم بسته به اون نیازی از یکی رو انتخاب میکنیم میریم جلو. مثلا هر وقت بحثمون در مورد جنبه‌های مخابرات و پهنای باند و اینها بود تلقی ما از فضای سایبر اونجا باید بشه حتما فضای ارتباطات. هر وقت بحث اون محاسبات کامپیوتری بود بشه فضای محاسبات، هر وقت بحث کنترل بود فضای سایبر و کنترل، هر وقت اطلاعات بود فضای اطلاعات، هر چهار تاش هم زمان داشته باشه. جوابتون دادم؟ خب سوال دیگه. خب آقای شکوهیان امروز میخوام یه بحث خیلی جذاب رو ارائه کنن که اگه تو عوضش نکرده باشه همون بحثی باشه که با هم صحبت کردیم. انشاءالله من هم هستم خدمت استفاده میکنیم بعد از جلسه ایشون، اگر دوستان نکته خواستن بگن یا بحثی بود من خدمتشون هستم و استفاده میکنم. بفرمایید. خیلی ممنون.